بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، کتاب نهایة الحکمه را رسیدیم به مرحله نهم، مباحث مربوط به قوه و فعل و حرکت و زمان، فصل یازدهم. در جلسه پیشین بخش اول فصل یازدهم که در مورد اثبات زمان بود خدمت شما مطالبی عرض شد. در این جلسه وارد فروعات هفتگانه‌ای خواهیم شد که از مباحث مترتب بر همین مبحث زمان و رابطه زمان با حرکت هست. در فرع اول علامه طباطبایی رابطه زمان و حرکت رو مطرح می‌کنند و می‌فرمایند که بر اساس توضیحاتی که جلسه قبلی گفته شد، هر حرکتی زمان خاص خودش را دارد و هر جا حرکتی پدید بیاید، قطعاً زمان که مقدار حرکت است به پیروی از حرکت پدید خواهد آمد. لذا علامه طباطبایی یک گریز می‌زنند به اون زمان یومیه یا همین ساعات شبانه روزی که ما معمولا زندگی خودمون رو بر اساس این زمان تنظیم می‌کنیم. ایشون می‌فرمایند که توهم نشود که زمان بر کل عالم طبیعت و موجودات طبیعی و حرکت‌های اونها یک زمان عامی به نام زمان یومیه حاکمه. نخیر، از نظر فلسفی هر حرکتی زمان خاص خودش رو دارد و اینکه بعضن آمده اند زمان عام را که در واقع زمان حرکت وضعی و انتقالی زمین هست به عنوان یک معیار در نظر گرفتن و زمانهای حرکات دیگر رو با او میسنجن، این شما رو به اشتباه نندازه که پس زمان منظور همون زمان یومیه هست و زمان دیگری غیر از این ما نداریم. نخیر، هر حرکتی زمان خاص خودش رو دارد. حالا ما میاییم حرکت هایی که در عالم طبیعت اتفاق میفته رو با اون زمان حرکت وضعی و انتقالی کره زمین در نظر میگیریم، با اون میسنجیم. حرکت وضعی زمین به دور خودش سبب میشه که زمان موسوم به 24 ساعت شبان روز پدید بیاد. یعنی چون زمین به دور خودش میچرخد، لذا شبانه روز پدید میآید و ما این شبانه روز را آمده ایم اعتبار کرده ایم به اندازه 24 ساعت. در واقع او 24 ساعتی که آمده اند و گفتند یک شبانه روز 24 ساعت است، این 24 ساعت اعتبار خود انسان هاست که در واقع از زمان حرکت وضعی زمین به دور خودش انتزاع کرده اند. یا اون زمان دیگری که ما ازش تعبیر میکنیم به ماه و سال، در واقع مقدار حرکت انتقالی زمین به دور خورشید هست. وقتی زمین حرکت انتقالی به دور خورشید انجام میده و این دایره به صورت یک دور کامل به اتمام میرسه، میگیم مثلا یک سال تمام شد. دقت میکنید؟ بعد اون سال رو میاییم به 12 ماه تقسیم میکنیم. همه اینها در واقع اعتبارات بشر است که از زمان حرکت وضعی و انتقالی زمین انتزاع شده و ما میایم این حرکت‌های جزئی دیگر را با او میسنجیم، با اون حرکت با اون زمان یومیه میسنجیم، با اون 24 ساعت شبانه روز. و مثلا میگیم حرکت من از مشهد به تهران در 10 الی 12 ساعت انجام میشه. درست میکنید؟ پس این زمان یومیه که عرف مردم به کار میبرند شما رو با اون زمان فلسفی به اشتباه نندازه. زمان فلسفی مخصوص هر حرکتی است و هر حرکت خاصی زمان خاص خودش را دارد و این زمانی که عرف به کار میگیرند اون زمان عامی است که از حرکت وضعی و انتقالی زمین به دور خودش و به دور خورشید نتیجه گرفته شده. اونم یکی از این زمانها و حرکت‌های خاص است، ولیکن زمان منحصر در او نیست. از همینجا میتونید متوجه بشید که اگر ما برای هر موجود مادی حرکت جوهری قائل بشیم و زمان رو مقدار حرکت بدانیم، معنیش اینه که هر موجود مادی زمان خاص خودش را خواهد داشت. و اینجا بحث‌های جالبی پیش میاد که آقا زمانی که حرکت جوهری این میز ترسیم میکنه با اون زمانی که حرکت جوهری من ترسیم میکنه متفاوته. دقت میکنی؟ لذا به همین دلیل ممکنه ادراک افراد از زمان نیز متفاوت باشه. غلط میکنیم. و بحثای جالب دیگری هست که مثلا کسی میخوابد، در اون عالم خواب میبینه 10 سال زندگی میکند، بعد بلند میشه میبینه 5 دقیقه 1 رو بیشتر نگذشت. حالا اونا چیست؟ اونا هم باید در جای خودش تبیین بشه. آیا میتوان برای عالم برزخ زمان در نظر گرفت؟ قطعا به این معنایی که در عالم طبیعت است خیر، ولیکن آیا زمان متناسب با عالم برزخ میشه در نظر گرفت یا خیر؟ که اگر بگیم بله، حرکت متناسب با عالم برزخ خواهیم داشت یا خیر؟ اینجا دیدگاه ها مختلفه. بر اساس نظر مشهور فلاسفه خود ملصد را، ظاهر عبارات ملصد را، زمان و حرکت منحصر در عالم طبیعته، ولیکن بزرگوارانی، پژوهشگرانی، اساتیدی که در این زمینه دست به قلم شده اند در همین دوره معاصر خودمون، برخی بر این باورند که ما میتونیم در عالم برزخ نیز حرکت متناسب با اون عالم در نظر بگیریم، ولیکن اونهایی که حرکت رو منحصر در عالم طبیعت میدانند که مطابق با نظر مشهور هست، اینها اون تغییرات و تغییرات ظاهری را که در عالم برزخ وجود داره از نوع ترتب میدانند، ترتب صور مثالی و برزخی، نه از نوع تبدل. حالا بحثش بیاد انشالله، حالا یا در لابلای مباحث و یا در پایان این مرحله قوه و فعل توضیحاتی رو در مورد تفاوت تبدل و ترتب خدمت شما عرض خواهم کرد. خب عبارت فر اول رو نگاه کنید. الاول انه لما کان کل ما وزعنا حرکتن او بدلنا حرکتن من حرکتن ثبت حاضر کم من مسما به زمان ثبت ان لکل حرکتن ای حرکتن کانت زمانن خواستن به ها متشخصن به تشخص ها مقدرن لها. از آنجا که هر زمان ما حرکتی رو وضع بکنیم یا حرکتی رو به حرکتی دیگه تبدیل بکنیم، این کمیتی که اسمش رو زمان گذاشته ایم ثابت می شود. از اینجا این نتیجه به دست میاد، از اینجا ثابت میشه که برای هر حرکتی میخواد باشه، فرق نمی کنه حرکت مکانی باشه، حرکت وضعی باشه، حرکت جوهری باشه، حرکت عرضی باشه، برای هر حرکتی زمان خاص بدان حرکت هست. یعنی هر حرکتی زمان خاص خودش رو دارد که هیچ ارتباطی با زمان حرکت دیگر ندارد. یعنی اینجوری نیست که ما یه زمان واحدی داشته باشیم بعد همه حرکت ها رو ببریم زیر مجموعه اون زمان واحد. لذاست که هر حرکتی زمان خاص خودش رو دارد و اون حرکت با تشخص و متشخص هم به تشخص ها و به واسطه تشخص اون حرکت زمان تشخص پیدا میکنه. این تشخصی که علامه اینجا میفرمایند مقصود اینه که به معنای ابهام در به معنای تعین در برابر ابهام هست، و الا شما میدانید تشخص به واسطه وجوده. او تشخص در اصطلاح فلسفه که قبلا خوانده ایم به واسطه وجود معنا پیدا میکنه. یعنی در واقع اول وجود حرکت پدید میاد و به تبع وجود حرکت زمان وجود پیدا میکنه. اگر تشخص رو همون تشخص مصطلح بدانیم، معنیش اینه که اول حرکت وجود حرکت پدید میآید و بعد از وجود حرکت زمان وجود زمان محقق میشود. اینم میدونید که این بعدیت تحلیلیه دیگه، در خارج که وجود حرکت با وجود زمان معیت دارد. پس این که اول دوم قبل و بعد درست میکنیم در ذهن، در تحلیل ذهنی است، این شما رو به اشتباه نندازه. در خارج به محض اینکه وجود حرکت تحقق پیدا بکند، وجود زمان هم به تبع تحقق پیدا میکند. لذا اگر این تشخص را به معنای همان تشخص اصطلاحی بگیریم که به واسطه وجوده، عبارت رو باید اینجوری معنی کنیم که ابتدا حرکت وجود پیدا میکند و سپس زمان وجود پیدا میکنه به تبع وجود حرکت. ولیکن اگر تشخص به معنای چی باشه؟ به معنای ابهام، تعین در برابر ابهام باشد، اون وقت باید برعکس بگیم. اون وقت اینجوری میگن آقا حرکت، حالا در فرع دوم انشاءالله توضیح خواهیم داد، حرکت به خودی خود ابهام دارد و امتداد حرکت یک امتداد مبهم هست. این زمان هست که میاد امتداد معینی به حرکت میده. دقت میکنید؟ حالا توضیحش رو خدمت شما در فرع دوم عرض خواهم کرد. بعضی از این تعلیق نویسا مثل استاد مصباحی و مخصوصا استاد فیاضی اینجا نکاتی رو گفتن که به نظر میرسه او توجیه‌ها، یعنی توجیهاتی آوردن که به نظر میرسه لازم نبوده. یعنی اینجا تشخص به معنای خودش به کار رفته که به واسطه وجوده، و مراد علامه از این که تشخص زمان به واسطه تشخص حرکت اینه که تا حرکت وجود پیدا نکنه تشخص پیدا نمی کند و به تبع زمان وجود پیدا نمی کنه و زمان نیز تشخص پیدا نمی کند. پس چون وجود زمان تابع وجود حرکته، پس تشخص زمان هم تابع تشخص حرکت خواهد بود. و مقدرن لها، خب مشخصه که زمان مقدر حرکت است، یعنی مقدار حرکت را تعیین می کند. و این کننا نأخذ زمان بعض الحرکات مقیاسا نقدر بهی حرکات اخرى، اگرچه ما زمان برخی از حرکات رو مقیاس قرار میدیم تا به وسیله این مقیاس حرکت‌های دیگر را چکار کنیم؟ اندازه‌گیری کنیم، یا بگید به واسطه این زمان بعض حرکات حرکت‌های دیگر را اندازه‌گیری کنیم. کما نأخذ زمان الحرکت الیومیت مقیاسا نقدر بهی الحرکات الاخرى، همچنان که زمان حرکت روزانه را مقیاس قرار میدیم تا به واسطه این مقیاس حرکت‌های دیگر را اندازه‌گیری کنیم. کدام حرکات را؟ التي تتضمنها الحوادث الكونية الكلية والجزئية، اون حرکاتی که حوادث مادی کلی و جزئی متضمن اون حرکت‌ها هست، یعنی همین حوادث زمانی، یعنی همین حوادثی که در عالم طبیعت اتفاق می‌افته، اینها در بر گرفته‌اند اون حرکت‌های اون حرکت‌هایی که در عالم طبیعت اتفاق می‌افته. حالا اون حوادث یا کلی‌اند یا چی‌اند؟ جزئی‌اند، یا نسبت به کلان هستی عالم مثلا طبیعت در نظر گرفته میشه، یا نسبت به تک تک موجودات عالم طبیعت. خب چجوری مقیاس قرار می‌دیم؟ این به تطبیق‌ها متعلقش میشه همون نقدر و بهی، یعنی اندازه‌گیری می‌کنیم به وسیله این زمان حرکت یومیه چگونه اندازه گیری میکنیم؟ میاییم تطبیق میدیم اون حوادث را به تطبیق ها الا ما نأخذ لحاظ زمان، میاییم اون حوادث کلی و جزئی را منطبق میکنیم بران چیزی که ما از زمان اخذ کرده ایم، دقت کردیم، بران اجزاء زمان منطبق میکنیم. کدام زمان؟ همون زمان یومیه. مثلا حوادثی که در عالم طبیعت رخ میده مثل چی مثال زدم؟ مثلا من بلند میشم از مشهد به سمت تهران حرکت میکنم. خب اگر از من بپرسن شما این مسافت را در چه زمانی طی کردید، من میام این حادث را، یعنی حرکت خودم از مشهد به تهران را تطبیق میدهم با اون زمان یومیه، یعنی با اون 24 ساعت شبانه روز که در واقع زمان حرکت وضعی زمین به دور خودشه. حرکت خودم از مشهد به تهران رو با اون زمان یومیه تطبیق میدم و مقیاس قرار میدم اون زمان یومیه را، اندازه‌گیری میکنم حرکت خودم از مشهد به تهران رو، مثلا میگم در 12 ساعت. دقت کردین؟ خب مانند حالا اجزاء زمانی که ما این حوادث حرکت های جزئی حوادث را با او تطبیق میدیم، این اجزا چیا هستن؟ اجزای اون زمان یومیه مانند قرون، سنین، شهور، اصابی، قرنها، سالها، ماهها، هفتهها، روزها، ساعتها، دقیقها، ثانیهها و غیر اینه. اینا اجزای اون زمان یومیه هم دیگه نه؟ شما زمان یومیه را میتونید به قرنها تقسیم کنید، میتونید به سالها تقسیم کنید، میتونید به ماهها و هفتهها و روزها و ساعتها و دقیقها و ثانیهها تقسیم کنید. پس اینا میشن اجزای اون زمان حرکت وضعی و انتقالی زمین به دور خودش و به دور خورشید. این زمان یومیه عامیانه شما رو به اشتباه نندازد که آقا همه حرکت ها زمانشون همینه. نه خیر، هر حرکتی زمان خاص خودش رو داره. حالا ما این حرکت های جزئی و کلی رو آمدیم با اون زمان حرکت کره زمین در نظر گرفتیم، معنیش این نیست که به لحاظ فلسفی زمان فقط زمان حرکت زمین به دور خودش یا به دور خورشید هست. او یکی از این زمان هاست، یکی از حرکات است، زمان خاص خودش رو داره. ولیکن هر حرکتی جدای از حرکت وضعی و انتقالی زمین زمان خاص خودش را دارد. خب پس بین زمان یومیه و زمان فلسفی نباید خلط بشه. هر زمان یومیه زمان فلسفی هست، ولی زمان فلسفی زمان هر زمان فلسفی زمان یومیه نیست، یعنی بینشون عام و خاص مطلقه. هر زمان یومیه یه مدل زمان فلسفی هم است. چرا؟ چون زمان یومیه از حرکت وضعی و انتقالی زمین انتظار شده، یعنی مقدار حرکت وضعی و انتقالی زمین رو تعیین میکنه. ولیکن اینجوری نیست که هر حرکتی زمانش همون زمان یومیه باشه، نه، هر حرکتی زمان خاص خودش داره. از ثانی، فرع دوم، نسبت زمان به حرکت نسبت جسم تعلیمی به جسم طبیعی است و در واقع نسبت معین است به مبهم. اینجا چی میخوام بفرمایم؟ میخوام بفرمایم که همانطور که جسم طبیعی اینو تو بخش مرحله مربوط به ماده و صورت و اینها بحث کردیم، همانطور که جسم طبیعی یک فعلیت سبودی است، در واقع فعلیت است ولا فعلیت سبودی است، ولکن اینکه این فعلیت سبودی چگونه هست از این جهت مبهمه دیگه. آقا مثلا شما میگی جسم طبیعی چیه، تعریفش کن، میگی فعلیت سبودی. حالا این فعلیت سبودی به صورت یک استوانه ظهور کرده، مکعب استوانه، مثلا حالت استوانه ای دارد که طول و عرض و ارتفاع داره، سبود یعنی این دیگه، طول عرض و ارتفاع، یا نه به صورت مکعب مربع هست یا به شکل مکعب مستطیله. چه مکعب مستطیل باشد چه مکعب مربع باشد، ابزار اینا همشون طول و عرض و ارتفاع دارن. ولیکن این که آقا این جسم من، جسم طبیعی که طول و عرض و ارتفاع دارد، به چه شکلی ظهور پیدا بکنه، به صورت مکعب مستطیل یا مکعب مربع یا استوانه، اینو جسم تعلیمی یعنی همون حجم مشخص میکنه. گاهی حجم جسم طبیعی به صورت مکعب مستطیل است، گاهی به صورت مکعب مربع، گاهی به صورت استوانه. پس جسم طبیعی درست فعلیت سبودی است، ولی در سبودی بودنش مبهمه. به چه شکلی؟ مکعب مستطیل یا مربع؟ مشخصی است. چی میاد اینو تعیین میکنه؟ حجم یا همون جسم تعلیمی؟ ثبت کردیم که یا به صورت مکعب مستطیل یا مکعب مربع و هرکس. در مورد زمان و حرکت هم داستان اینه. حرکت فی نفسه یک امتدادی دارد، یک کششی دارد. قبلا توضیح دادیم. بالاخره حرکت یعنی وجود متصل تدریجی. و اتصال یعنی کشش دیگه، امتداد. ولیکن امتداد حرکت به خودی که امتداد مبهمه. چی میاد این امتداد را تعین میبخشد، از اون حالت ابهام در میاره؟ زمان. فقط کردیم. منتها همانطور که جدایی میان جسم طبیعی و جسم تعلیمی به صورت ذهنی و در تحلیل ذهنی بود، جدایی که ما میان حرکت و زمان قائل میشیم، اینم در تحلیل ذهنی است. و الا در خارج که اینجوری نیست که حرکتی باشد زمانی نباشد بعد زمان بیاد عارضش بشه. نخیر، در خارج وجود حرکت همان و وجود زمان همان، در خارج وجود جسم طبیعی همان و وجود جسم تعلیمی همان. بذاری به تحلیل ذهنی است که ما اینها را از هم جدا میکنیم و تفاوت رو به ابهام و تعین میگیریم. به بیان ساده، اگر حرکت رو به ماهی حرکت به خودی خود در نظر بگیرید، امتدادش تعین ندارد، یک واحد متصل، وجود واحد متصل همین. حالا اندازش چقدر مشخص نیست، امتدادش چه اندازه است مشخص. زمان رو که در همراه با حرکت در نظر میگیرید، در واقع اون حرکت امتداد مبهم حرکت تعین پیدا میکنه، زمان خاصی است. دقت میکنید؟ خب، از ثانی ان نسبت الزمان الى الحركه نسبت الجسم التعليمي الى الجسم الطبيعي و هي نسبت المعين الى المبهم. جسم حرکت زمان میشه امر معین، حرکت میشه مبهم، جسم طبیعی میشه مبهم، جسم تعلیمی میشه معین. یه توضیح شد من شما گفتم. فرع سوم چیه؟ در فرع سوم علامه طباطبایی میفرمایند که تتالی آنات محال است، یعنی نمیشه آن و آنات پشت سر هم پدید. این یعنی چی تتالی آنات محال؟ ببینید، ما در مورد حرکت اونجا توضیح دادیم خدمت شما، گفتیم اجزاء حرکت رو میگن آنی، اجزاء زمان رو میگن آن. لذا حرکت به آنیات تقسیم میشه و زمان به آنات تقسیم میشه، البته در ذهن نه در خارج. خب در مورد حرکت میگفتیم که حرکت تقسیم میشه به اجزایی که حدود مشترک بین اونها هست و میان این حدود فاصله هایی است که وجودشون بالقوه است. اینو میگفتیم یا نه؟ یعنی می اومدیم حرکت رو تقسیم می کردیم به آنیات و بعد می گفتیم که یه حد مشترکی بین این اجزاء حرکت هست. چون چرا میگیم حد مشترک؟ چون حرکت یک وجود واحد متصله و هر جا اتصال باشد یک حد مشترکی باید باشه. مثلا وقتی نطفه تبدیل به علقه میشه، بین این نطفه و اون علقه در اثر حرکت جوهری یک ارتباط و اتصالی وجود دارد و یه حد مشترکی است. اینجوری نیست که علقه یه تافته جدا بافته از نطفه باشه، که توضیحش رو خدمت شما جلسه پیشینم عرض کردم. بین اینها ارتباط و اتصال هست. خب لذا این فواصلی که ما در اجزای حرکت در نظر میگیریم، میان اجزای حرکت یک سری فواصلی که در نظر میگیریم، این فواصل همون حد مشترک میان اجزای حرکته که اینها وجود خارجی ندارن. اینا وجود چی دارن؟ بالقوه. وجود بالقوه در اینجا یعنی وجود ذهنی، فرضی ذهنی، وجود فرضی ذهنی. چرا وجود خارجی ندارن این آنیات؟ چون قبلا خدمتتون گفتیم، گفتیم آن و آنی وجودش دفعی است، در حالی که حرکت وجودش تدریجی است. این رو هم گفتیم که اجزای هر چیزی باید از جنس خودش باشه. چون حرکت وجود تدریجی است، پس اجزایش هم باید تدریجی باشن. پس این که ما میاییم حرکت رو به آنیات تقسیم میکنیم و زمان رو به آنات، این تقسیم ما یه تقسیم بالقوه یعنی فرضی ذهنی است، نه تقسیم خارجی. در خارج یک وجود تدریجی واحد متصل داریم میبینیم. دقت میکنیم؟ خب حالا همون بحث داستانی که در حرکت گفتید، گفتید آقا حرکت رو بالقوه و فرضی در ذهن ما میتونیم تقسیم کنیم به آنیات، همون رو در مورد زمان میتونید بگید. میتونید بگید آقا زمان هم به صورت بالقوه و فرضی تقسیم میشه به آنات. منتها در مورد حرکت اگه یادتون باشه میگفتیم که آنچه که در خارج مثلا میتونیم یک نحو تحقق براش قائل بشیم، یک نحو وجود هرچند ضعیف، همون طرف حرکته. میگفتیم آقا آن که طرف حرکت یا همون طرف زمان هست، یا آن وصوله یا آن ابتدا، اون لحظه ای که متحرک از مبدأ حرکت جدا میشه، اینو بهش میگن چی؟ آن ترک یا آن ابتدا، چون ترک میکنه مبدأ خودش رو، مبدأ حرکت. و اون لحظه ای که متحرک به مقصد میرسه و وای میسته مثلا تو حرکت مکانی، بهش میگن، بهش میگن آن وصول، یعنی در لحظه میرسه به مقصد، متصل میشه به مقصد. لذا بود که میگفتیم حرکت آغاز و پایانش در آن تحقق پیدا میکنه، که حالا تعبیر داره میشه آنی، اونا میشن آن. حالا چون حرکت رو با زمان در نظر میگیریم، تعبیر به آن میکنیم، میگیم آن همانگونه که آنی طرف حرکت بود، آن هم میشه طرف زمان. دقت میکنیم؟ یعنی آن میشه همیشه. اگر به شما گفتن آن در بحث حرکت و زمان یعنی چی؟ میگید آن یعنی طرف زمان. آنی یعنی چی؟ یعنی طرف حرکت. پس این که او اواسط حرکت شما آنیات در نظر میگیرید، اینا فرضی است، اینا اعتباریه، اینا در ذهنه. یا در مورد زمان میگی زمان آنات است، اینا ذهنیه. تقسیم به آنات که میکنی، تقسیم ذهنی است. در خارج آن و آنی فقط طرف حرکت و طرف زمانه. دقت میکنید؟ پس آن میشه طرف زمان. حال یا طرف ابتدای زمان است که به تبع ابتدای حرکت به وجود میاد، یا انتهای زمان است که به تبع انتهای حرکت به وجود میاد. مثل چی؟ مثلا در مقام مثال مثل نقطه که طرف خط. خط دو طرف دارد، آغازی دارد، پایانی دارد. نقطه رو میگن طرف خط. بعد میگن نقطه امر عدمی است، نقطه به لحاظ فلسفی امر عدمی است. در اینجا هم آن که طرف زمانه امر عدمیه. یعنی چی؟ یعنی اینها وجود اعتباری دارن. آن وجود اعتباری ذهنی دارد، نه وجود خارجی. ما آن رو از طرف زمان انتزاع میکنیم. وقتی زمان رو تحلیل میکنیم و برای زمان آغاز و پایان در نظر میگیریم، وقتی حرکت رو تحلیل میکنیم برای حرکت آغاز و پایان در نظر میگیریم، اونجا تعبیر به چی میکنیم؟ به آن. آن رو انتزاع میکنیم از آغاز و پایان زمان. انتزاع، دقت کنید، اعتبار و انتزاع ذهنیه، نه اینکه در خارج واقعا آن داشته باشیم. لذاست که علامه میفرمایند آن که طرف زمانه یک امر عدمی است و از نوع عدم مضافه، که قبلا در مباحث احکام عدم خدمت شما عرض کردیم، گفتیم که عدم مضاف یا عدم مقید بهره ضعیف از وجود دارد. چطور؟ چون عدم مقید یا عدم مضاف اضافه شده به یه مضاف الیه وجودی و به واسطه این مضاف الیه وجودی یک ثبوتی پیدا کرده. مثلا عدم به خودی خود که ثبوت نداره. عدم وقتی ثبوت و وجود ضعیف پیدا میکنه یا بهره ی ثبوت و وجود پیدا میکند که اضافه بشه به یک امر وجودی. مثلا عدم انسان متمایز میشه از عدم درخت. به واسطه چی؟ به واسطه انسان و درخت که مضاف الیه هستن. نه به واسطه اینکه اون هر دو عدمه. اگر اون مضاف الیه و قیدا رو بردارید میشه عدم عدم، عدم و عدم با هم تمایز ندارن که. در اینجا هم آن که طرف زمانه امر عدمی است، امر انتزاعی و اعتباری ذهنی است، لذا بهره ضعیفی از وجود داره، شبیه اون توضیحی که در مورد عدم انسان میگفتیم. اینم که میگیم بهره ضعیف از وجود، منظورم اینه که یعنی وجود ذهنی و ثبوت ذهنی فقط دارد، نه از وجود خارجی. لذاست که برخی از بزرگواران مثل استاد فیاضی که تعلیقه نوشتن در اینجا یک نکته‌ای گفتن که این نکته ایشون قابل نقده. ایشون فرمودن آن طرف زمان هست و طرف یک مفهوم ایجابی و ثبوتی است، لذا باید در خارج وجود داشته باشد مصداقش. یه بار دیگه میگم، استاد فیاضی میفرمایند که آن طرف زمانه و طرف یک مفهوم ایجابی و ثبوتیه، لذا مصداق این مفهوم هم باید در خارج تحقق داشته باشه. خب این سخن درستی نیست. چرا؟ چون درسته ما از طرف زمان، از آن که طرف زمانه، با یک مفهوم ایجابی و مثبت تعبیر میکنیم، ولی صرف تعبیر با مفهوم ایجابی سبب نمیشه که مصداق وجودی باشد. مثلا مثال میزنم، شما یه بار تاریکی رو میگید عدم نور، به صورت سلبی تعبیر میکنید، یه بار میگید تاریکی مثلا، یا میگی روشنایی ضعیف. خب آیا این که من اومدم از تاریکی به روشنایی ضعیف تعبیر کردم، مثلا در اونجایی که، یا مثلا از سایه به نور ضعیف مثلا، یا به اینا تعبیر سایه آوردم، خود این سایه مفهوم ایجابی است، خود نور ضعیف مفهوم ایجابی، آیا این سبب میشه که مصداق وجودی بشه؟ نه آقا، شما میتونید مفهوم رو گاهی به صورت یه مصداق داشته باشید، گاهی به صورت سلبی ازش تعبیر کنید، گاهی به صورت ایجابی. صرف این که این مفهوم ایجابی است، واقعیت رو که تغییر نمیده اون مصداق را. در واقع اون چه که دقیقه اینه که بگیم اگر ایجاب مفهوم تابع ایجاب مصداق و وجودی بودن مصداق باشه، ما میتونیم این نتیجه رو بگیریم. یعنی از اونور میتونید نتیجه بگیرید، چون مصداق وجودی است، پس مفهوم باید مفهوم ایجابی باشه. ولیکن از اینور نمیشه نتیجه گرفت، چون مفهوم ایجابی است، ما به صورت ایجابی تعبیر کردیم، پس ناگزیر باید مصداق هم ایجابی باشه. نه آقا، بیان ما ایجابی است، مفهوم ایجابی است. از مصداق، از وجودی بودن مصداق میتونیم به ایجابی بودن مفهوم برسیم، ولیکن از ایجابی بودن مفهوم نمیشود وجودی بودن مصداق رو نتیجه گرفت. آقا ممکنه من ایجابی تعبیر میکنم، ولیکن اینی که ظاهرش ایجاب و مثبت، این مفهوم باطنش یک مفهوم سلبی باشه. شبیه اون چیزی که در مورد امکان میگیم. خب امکان وصف لازم ماهیته. خب امکان رو ما دو جور میتونیم تعبیر کنیم. از این صفتی که لازم ماهیت، یک به صورت تساوی و نسبه، متساوی و نسبت بین الوجود و العدم، دو به صورت سلب و ضرورت. قایه این حقیقت امکان رو تغییر داد. حالا امکان وقتی میگیم متساوی و نسبه یک مفهوم ایجابی است، ولی وقتی میگیم سلب و ضرورت مفهوم سلبی است. حالا آیا میشه گفت چون یک بار ما امکان رو به تساوی نسبت تعریف کردیم، پس باید مصداق امکان یک امر مثلا وجودی باشد، یا برعکس وقتی ما اومدیم سلبی تعبیر کردیم پس مصداق امکان باید سلبی باشد؟ نه، اونجا هم علامه همین حرفو میزدن، میفرمودن که امکان درسته سلب و ضرورت اینه، ولی عدم مضاف، لذا بهره ضعیفی از وجود داره، ولیکن باز هم از امکانی که عدم مضاف به صورت ایجابی بعضن فلاسفه تعبیر میکنن، میگن تساوی النسبه. دقت کردی؟ اینجا هم آن امر عدمیه، گاهی به صورت عدمی تعبیر میکنن، آن میشه عدم زمان، گاهی به صورت ایجابی تعبیر میکنن، آن رو میگن طرف. خب این تعابیر گوناگون واقعیت را تغییر نمیده. پس این مد نظرتان باشد که این تعلیقه، این نکته‌ای که ایشون فرمودن قابل تأمل هست و نمیشه پذیرفت و در واقع نقد سخن علامه نمیتونه باشه. خب از همین توضیحات که خدمت شما عرض کردیم و گفتیم که آن طرف زمان هست، دیگه مثل نقطه که طرف خطه، شما این نتیجه رو میتونید بگیرید که آقا تتالی آنات محال است. یعنی چی تتالی آنات؟ یعنی پی در پی آمدن آنها. چرا محاله؟ مگر نگفتیم آن طرف زمان هست؟ یعنی در واقع آن یک فاصله عدمی بیان دو تا زمان، یک پاره از زمانه، یک قطعه از زمان پدید میاد، طرف این زمان رو بهش میگن چی؟ آن. لذا اگر تعریف آن همان طرف زمان باشه، آن وقتی تحقق پیدا میکنه که وسط، یعنی دوتا آن بگید، دوتا آن وقتی تحقق پیدا میکنه که وسط اینها یک زمان تدریجی وجود داشته باشه، یک زمانی پدید بیاد، چون آن طرف زمانه دیگه، یه زمانی باید باشد که دو طرف داشته باشه و شما بگید آن. خب این تعریف آنه، پس همیشه هرگاه دو آن تحقق پیدا بکنه وسطشون یک زمانی فاصله انداخته. او وقت چجوری میشه که چند تا آن رو در نظر بگیرید که وسطشون هیچی نباشن؟ خب دیگه با تعریف آن سازگار نیست. لذا میگن تتالی آنات به این معنا که آنها آنات زمان مثل نقطه ها کنار هم قرار بگیرن، ولی هیچ چیزی این نقطه ها رو به هم ربط نده، اینا محال است، چون با تعریف آن سازگار نیست. جدای از این که لازم میاد زمان رو ما به آن به وجود دفعی تعبیر بکنیم. ما گفتیم زمان وجود تدریجی و گذرا دارد. اگر زمان مجموعه آنات پشت سر هم باشه، معنیش اینه که اینا چند تا وجود دفعی کنار هم قرار گرفته، اصلا تدریجی اینجا تحقق پیدا نکرده که زمان به عنوان کم متصل غیر قار تحقق پیدا بکنه. درست کردیم؟ لذا کسی که میگه تتالی آنات جایز است، او تصور درستی از آن نداره. اصلا تعریف آن رو خوب متوجه نشده. آن یعنی طرف زمان. دوتا آن وقتی میتونن تحقق پیدا کنن که بینشون یک فاصله زمانی باشه، یک زمانی تحقق پیدا بکنه. پس تتالی آنات به این معنا که آنها مثل نقطه هایی کنار هم قرار بگیرن و میان این آنها فاصله زمانی نباشد، این امر محالی خواهد بود. رد کردیم؟ لذا آن مفهومی که از طرف زمان انتزاع میشه. پس انتزاع آن بسته به اینه که یک زمانی وجود داشته باشه، اون زمان یک آغاز انجامی داشته باشه و ما از آغاز انجام زمان آن رو انتزاع بکنیم. مثل نقطه میگن آقا نقطه که طرف خطه، باید یه خطی باشد که دو طرف داشته باشه تا نقطه انتزاع بشه. حالا اگر کسی بیاد بگه پشت خط چیزی جز پشت سر هم قرار گرفتن نقطه ها نیست، آقا نقطه وقتی تحقق پیدا میکشه یه خطی این دو رو به هم وصل کرده باشه، دو تا نقطه رو. حالا اگر شما بگید نقطه ها کنار هم باشه بدون خط، خود دیگه نقطه نیست، چون نقطه طرف خطه. پس تا خطی تحقق پیدا نکنه، نقطه که طرف خطه تحقق پیدا نخواهد کرد. متن رو نگاه بکنید. دقت بکنید متن رو. می‌فرمایند که الثالث انه کما تنقسم الحرکت الى اقسام لها حدود مشترکه و بینها فواصل غیر موجوده الا بالقوه و هی الانیه، کذلک الزمان ينقسم الى اقسام لها حدود مشترکه و بینها فواصل غیر موجوده الا بالقوه و هی الانیه. همان گونه که حرکت به اقسامی تقسیم می‌شود که برای این اقسام یه حدود مشترکی است و میان این اقسام فواصل غیر موجودی است، یعنی فاصله های عدمی هستند. مگر بالقوه، مگر فرضی شما بین حدود حرکت فواصلی که در نظر میگیرید که همون حد مشترک است، این حد مشترک بین جزء قبلی و جزء بعدی است، اینها در فرض ذهنی فقط تحقق پیدا میکنن و در فرض ذهنی است که شما حرکت رو تقسیم میکنید به این حدود. ما به اینا چی میگیم؟ به اینا میگیم آنیان، و الا در وجود خارجی حرکت وجود تدریجی داره. کذلک زمانو ینقسم الى اقسام لها حدود مشترکه، همچنین زمان هم تقسیم میشه به اقسامی که برای این اقسام یه حدود مشترکی است که ارتباط ایجاد میکند بین جزء قبلی و جزء بعدی، چون خاصیت حد مشترک همینه. و میان این اجزا فواصل غیر موجوده هست، یعنی فواصل میشن همون حد مشترک دیگه، یعنی حدود مشترکی است که امور عدمی هم. این تقسیم زمان به این فواصل غیر موجوده هم بالقوه هست، یعنی فرضی و ذهنی است. به اینا چی میگن؟ به اینا میگن آنات. در واقع حدود حرکت را میگن آنیات، حدود زمان رو میگن آنات. آنیی که میگیم یعنی منصوبه به زمان، یای نسبت. فلان طرف زمان، پس آن میشه طرف زمان، مانند نقطه که طرف خطه، و این آن امر عدمی است، حظه من الوجود انتصابه الی ما هو طرف له، بهره این امور عدمی به وجود همین اندازه است که منتسب است به چیزی که طرف آن است، یعنی آن منتسب است به زمان که این آن طرف اون زمانه، یعنی اگر زمان که امر وجودی است تحقق پیدا نکنه، آن که طرف این زمان هست تحقق نخواهد داشت. و چون آن که طرف زمانه انتصاب به زمان دارد، لذا بهره ضعیفی از وجود پیدا میکنه، چون امر است به تبع وجود زمان ما یک نحو وجودی رو به آن نسبت میدیم، و الا در خارج که آن امر عدمی است. و من هنا یظهر ان تتالی الانات ممتنع، از اینجا این نتیجه به دست میاد، آشکار میشه که تتالی آنات یعنی پی در پی آمدن آنها، آنات زمان، محال است. چرا؟ فإن مستنفه تعلیلی است، زیرا فإن الآن لیس الا فاصله عدمیه بین قطعتین من الزمان، آن چیزی جز فاصله عدمی میان دو قطعه از زمان نیست، یعنی حداقل باید یک دو قطعه از زمان باشد تا شما بیایید طرف این زمان رو، دو طرفش رو بگید آن، طرف آغاز و طرف پایان. و ما هاذا حاله لا يتحقق منه اسنان الا و بینهما قطعه من الزمان، وقتی چیزی تعریفش اینه، حالش اینه، یعنی تعریف آن اینه، خب چنین چیزی تحقق پیدا نمی کنه، دو چیز از آن یعنی دو تا آن تحقق پیدا نمی کنن جز این که بین دو آن یه قطع زمانی باید فاصله داشته باشه، چون آن طرف زمانه. طرف زمان وقتی معنا دارد که یک زمانی، یک قطعه زمانی بین این دو تحقق پیدا کرده باشد. خب از ابتدای فرع رابع بماند برای جلسه بعد که خسته کننده نباشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.